بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 85 تاریخ 7/2/1399. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سخن پیرامون مسئله 326 بود. در این مسئله گفته شد که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این فرع فقهی را مطرح فرمودند که گوشتی که به وسیله آب نجس پخته می شود یا بعد از این که پخته شد متنجس می شود، برای تطهیر آن راهکاری وجود دارد و اون راهکار این است که گاهی می خواهید اون را با آب کثیر بشویید. راهش این است که این گوشت پخته شده به وسیله آب نجس یا گوشتی که بعد از پخته شدن متنجس شده در آب کثیر قرار می دهید. راه دوم این است که اگر آب کثیر نبود با آب قلیل می شود اون را شست، به گونه ای که آب را روی اون می ریزند تا نفوذ پیدا کند، به مقداری که آب نجس به اونجا رسیده است. این کل کلام مرحوم سید بود. سوال این است که در این زمینه مستند ما چیست؟ آیه‌ای، روایتی، دلیل دیگری بر این مدعا اقامه شده یا نشده؟ ما در این باب دو تا روایت داریم، گرچه گفته شده سند این دو تا روایت خیلی باب تبع نیست، ولی در این حال مورد استناد قرار گرفتن. روایت اول روایت زکریا بن آدم. خود زکریا بن آدم شخصیتی است، همین مدفون در قم هم هست، منتها گویا در سلسله سند روایت مشکلاتی وجود دارد. علی کل حال روایت این است: سألت ابا الحسن علیه السلام عن قطرة خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر. قال یحرق المرق او یطعمه اهل الذمه او الکلب و اللحم اغسله و کله. قلت فانه قطر فيه الدم. قال الدم تاكله النار ان شاء الله. این روایت را دقیقا در گذشته به مناسبت دیگری که راجع به خمر و نبیذ و اینها بحث می کردیم که آیا نجسن یا نجس نیستن، برای نجاست اونها به این روایت استناد کردیم. این روایت اول. حالا برمی گردیم شاهد بحث را هم محضر دوستانمون عرض میکنم. روایت دوم روایت سکونی است. عن جعفر عن ابی ان علی علیه الصلاه و السلام سئل عن قدر تبحت فاذن فی القدر فاره قال یهراق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل. خب این دو تا روایت، مفاد روایت اول همونطور که دوستان فاضلمون ملاحظه فرمودن این است که از امام سوال میکند راجع به قطره خمری یا نبیذ مسکری که در دیگی که در اون دیگ گوشت فراوان و آب گوشت فراوان هست میریزد. سوال این است که وظیفه چیه؟ فرمود یهراق المرق، این آبگوشتا باید بیرون ریخته بشود، یا اگرم نمیخواید بیرون بریزید به کسانی که خیلی مقید به طهارت و حلال و حرام ما نیستن مثل اهل ذمه به اونا بدید، یا به حیواناتی که خوردن این گونه موارد مشکل ندارن اول کل. این راجب آبگوشت. اما در رابطه با خود گوشت چه کنیم؟ فرمود و لحم اغسله و کله، گوشت رو بشویید یا بشو به سوال کننده و کله بخور. تا اینجا تقریبا بل تحقیقا محل شاهد ماست. حالا ذیلی دارد روایت. این ذیل حالا باید درش تأمل کرد، بحث کرد، چون راوی سوال میکند که فإنه قطر فیه دم، مثلا خون درش آمده، اگر خون آمده باشد چه کار کنیم؟ قال الدم تأكله النار، همین که آتش زیرش بوده و اینها نار اون را از بین میبرد. حالا این خیلی ارتباطی با بحث ما نداره، در جای خودش باید رسیدگی کرد. در روایت دوم هم ظاهر روایت این هست که از جریان دیگه سوال می کنند که چیزی در اون طبخ شده و فإذن فی القدر فاره. حالا فإذن فی القدر فاره یعنی همون موقعی که پخته می شد موش در این دیگ بود، یا بعد ما تبخت فإذن فی القدر فاره، بعد از این که پخته شد موشی در این دیگ قرار گرفت. ولی جان کلام این است که حضرت می فرماید یهراق و مرقها، این آبگوشت ریخته می شود و تکلیف گوشت این می شود که و یغسل اللحم و یؤکل. در روایت اول همونطور که ملازم می فرمایید از تعبیری که حضرت فرمودن اللحم و اغسله و کله استفاده می شود که ظاهر گوشت با نجاستی که در آب گوشت ریخته شده، خمر، نبیذ و امثال ذلک، معلوم ظاهر گوشت نجس می شود و این فرض مربوط به جایی است که نجاست بعد از طبخ واقع شده. تعبیر این است که ان قطرت خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، گوشت و آب گوشت مفصلی بود، نبیذ توش ریخته شد، خمر توش ریخته شد. ظاهر ماجرا این است که این گوشت پخته شده، آب گوشت پخته شده و این نبیذ و خمر درش ریخته می شود و ظاهر این گوشت عرض شد خدمتون نجس می شود با این نجاست. و راهکارش هم این است که عرشبت خدمت شما چون امکان شستن وجود دارد، حالا آبگوشتا را بریزید بیرون چون آبگوشتا دیگه متنجس شده، یا بدید به کسانی که اهل لذالک، ولی خود گوشت اگر ظاهر اون را بشویید و بخورید طوری نیست. ما در اون چی که فرمایش سید بود همین بود، سیدم به ما فرمودن اللحم المطبوخ بالماء النجس اول متنجس بعد تفخ، اول متنجس بعد تفخ. ظاهر روایت این مصداق دوم کلام سید هست که اول متنجس بعد تفخ، یعنی بعد این که پخته شده متنجس شد. سید فرمود یمکن تطهیر او در کثیر و در رابطه با آب قلیل هم داستانش شد. روایت دوم مورد روایت در جاییست که عرض شود باطن لحم هم متنجس شده، چون روایت این طوریست، عرض شود محضر فضلای معاصر ما قدرن که تو بخد، یعنی قدری که مثلا گوشت درش پخته شده به بار آمده، فعزن فلقدر فاره، که دو وجه البته ذکر شده، فعزن فلقدر فاره یعنی فعزن متوجه شدیم که در این قدر بفرمیدا فاره وجود دارد، معناش این است این فاره با آبگوشتا پخته شده. یه توجیه دیگری هم کردن، این اگر این باشد توجیه اول ما باشد، مصداق کلام اول سید هست که اللحم المطبوخ بالماء النجس، که بگیم قدریست که تو بخد، فعزن یعنی یه مرتبه ما دیدیم که فلقدر فاره، حضرت فرمود یو حریق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل. خب این که دیگه تشدیدش بیشتر از اونه. فرض اینه که موش، یعنی بنابراین فرض موش در حال تبخ در دیگ افتاده و اینم قل خورده و آبگوش متنجس هم، یعنی آبگوشت متنجس هم به گوشت نفوذ پیدا کرده، عرصه وقت بوده، مگر اینکه کسی بگه نه اینم همون مصداق اون فرض اول هست که توضیح دادم محضر فضلای معاصر، که بگیم سئل عن قدر تو بخد فعزن فلقدر فاره، گوشتا بخته شده ولی فعزن فلقدر فاره یعنی مثلا بعد از پخته شدن، گرچه ظاهر قضایا و استدلالی که کردن به فرض اول آمدن استدلال کردن. حالا بنابر فرض اول که بگیم موش با گوشت با هم پخته شدن عرصبت وجود داشته، ظاهر روایت اینه که غسل ظاهر کفایت میکنه، اینجا هیچ نداره، میگه آقا یغسل اللحم و یؤکل، یعنی معناش این است که دیروز یکی از فضلای معاصر، ما از بس که دوستانمون یک درمیون و دو درمیون و سه درمیون تشریف میارن دیگه، حالا گاهی یه مطلبی هم کسی سوال میکنه، روز بعدش هم میخوایم بگیم ما مطلب شما اینجاست، وجود خارجی نداره. بذار دیشب تو شورای عالی حوزه یه بحث جدی بود، اینم یه گریزی به کربلاست، عرض شد که چطور شده که اول سال تحصیلی جمع طلبه ها این شکل همچی آرام آرام یه تعطیلی که میخوره یه ریزش، حالی که رهبری فرمودن کشور ما در حال رویش است، ولی یه تعطیلی که میخوره یه ریزش، همچور آرام آرام مثلا اول سال تعداد شرکت کنندگان تو درس‌ها یه رقم بالایی است و بعد شکل دیگری پیدا میکنه. ثبت نام کنندگان برای امتحانات 41,000 ثبت نام میکنن، بعد که شرکت میکنن 25,000 شرکت میکنن. تعداد درس ها 18,000 نفر باید تو درس شرکت کنن، 12,000 نفر، یعنی 6,000 نفر کجا میرن؟ کار دارن، بنایی دارن، هر شبت مسافرت میرن. اینا کمی باید یه تأملی کنیم هممون، یعنی این شکل درس خوندن و کار کردن و امثال ذلک خیلی مطلوب نیست، یعنی هیچ مرکز آموزشی در عالم وجود من السماء و الارض اینطور نیست، یعنی یک ثابته‌ای دارن، چارچوبه‌ای دارن. مثلا این آدم لطمه میخوره موقعی که درس را یک در میون، دو در میون، سه در میون میاد، نمیتونی جمع کنه بحثا را. و خیلی عجیبه دوستان عزیز، من در حالات بعضی از علما اعلام خوندم، حالا ما که واقعا نمیتونیم به جاهای اونجا برسیم، حالا اشتغالات رو منصر بودیم، تو عمرش میگه آه مثلا فلان روز من درس نتونستم برم، فلان روز مثلا استثناء خیلی است. خب من عذرخواهی میکنم، ببخشید گاهی حاشیه میریم، این حاشیه انشاءالله لطمهی به اصل مطلب وارد میریم. عرض شد خدمت شما به این که ظاهر روایت، دیروز ایشون از من سوال کرد، گریز از اینجا بود، سوال کرد که خب این گوشتی که پخته شده چه هست؟ گفتم خب روایت هست. گفت کو؟ گفتن میاد. این میادشه که حالا ایشون نیست. یغسل ظاهرش این است که این گوشت ولو پخته شده، با همون فرض پخته شده، ولی ظاهر روایت که میگه یغسل اللحم و یؤکل، هر شبت خدمتون این که این شکلی است، مگر این که مرحوم سید از روایت فراتر رفتن، یعنی مرحوم سید که انما معتقدن که باطن هم متنجس میشود، ولذا تو فتوایی که سید دادن بسنده به روایت نکردن. سید فرموده والقلیلو اذا صب علیه الماء و نفذ فیه الى المقدار الذي وصل الیه الماء النجس، یعنی موقعی که عرشبت خدمتون این که پخته شده باید به گونه آب نفوذ کنه که به همون مقداری که آب نجس نفوذ کرده، یعنی حکم صابون دارد. صابون چطوری بود؟ وضعیتش چه شکلی بود؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه عرض شد خدمت شما به این که ببخشید یه مطلب بگم بعد برم سراغ فرمایش مرحوم آیت الله. عده ای آمدن گفتن پس ما ظاهر را میشوییم پاک میشه و باطن تبعا لظاهر پاک میشود، تبعا لظاهر پاک میشود. مرحوم آیت الله خویی اشکال میکنن، میگن ما چیزی به نام تبعا اینجا ما نداریم که باطن به تبعین. بعد یک نقدی میکنن با این بیان، میگن این گوشتایی که ما داریم از بازار میخریم و میپزیم، ویژگی گوشت اینه که موقعی که جوش میاد، قل میاد آب، خودشو جمع میکنه گوشت، خودشو جمع میکنه. میگه موقعی که جمع کرد اون خلل و فرجی هم که در گوشت هست اینا هم بسته میشود، آب و گوشت میاد بیرون، ولی اون خلل و فرج بسته میشود و عملا مانع از این میشود که ما اون نجس وارد بشود. عرض شد خدمت شما بین که البته من یه نقدی دارم، این نقد ما عرض میکنم. عرض شد خدمت شما بین که به در نتیجه باطن نجس نمیشود تا ما بگوییم ظاهر را میشوییم و باطن به تبع ظاهر پاک میشود. چه نقدی داری شما بر فرمایش ایشون؟
در درسته.
علاوه بر این فرمایشی که ایشون دارن میگن که عرض شد خدمتتون که نفوذ نمیکنه، اگر نفوذ نکنه آب جوش به اونجا نرسه چطوری این گوشت پخته میشه؟ پخته شدن گوشت دلیلون بر این که این آب همه جای گوشت راه پیدا کرده، تأثیر گذاشته و نفوذ کرده. حالا من تعجب کردم به ذهن خود ما، البته ما در مقابل کلام بزرگان دوباره همون حرف رو تکرار میکنیم که اگر اون بزرگ اینجا بود به ما جواب میدادن، ولی حالا نیستن، ما هم دستمون باز حرف میزنیم. شما به یعنی هر جا رسیده دیگه، این که نگفته مرزش کجاست، هر جا رسیده، یعنی که همش رسیده، همش بخشیش رسیده بخشی. عرض میکنم میگه هر مقدار کلی میگه دیگه، یعنی معناش این است که اگر گوشت شما نیم پس شده، کامل پخته نشده، پس مقداری که آب رسیده یه مقدار کمتری است، تا اونجایی که کامل پخته بشه مقدار اشکال نداره، یعنی هم آخرین مرحله را شامل میشود و هم یه بخش را شامل میشه، این منافاتی با اون حرف نداره. توجه فرمیدید؟ چون گوشت هم گاهی از اوقات شما موقعی متوجه میشید میبینید که مثلا فرزن عرصه و خدمتون این که هنوز کامل پخته نشده ولی متوجه این نجاست میشه. معنای این مسئله این است که اشکال نداره، گوشت را میشوید، اگر میبینید اون پخت لازم پیدا نکرده دوباره تو آب پاکی میپزیدش میخوریدش. این کلهای امر این شکلی نیست که ولو نپخته بخورید. توجه فرمایید؟ یعنی معناش این است که اگر گوشت پخته شده بود و تو هم شستی میتوانی بخوری، ولی اگر کسی گوشت نیمبندی متوجه شد و در آورد این گوشتا را ظاهر شست و پاک شد ولی گوشت هنوز قابل خوردن نیست، اگر ظاهر شسته شد و پاک شد این میشود در یه دیگری که با آب پاک گذاشت تا پخته بشود و بعد آدم بخورد یا نه، این و کلهو اطلاق داره، یعنی معناش این نیست که الزاماً همون موقع بخورید. کمی بلندترم صحبت کنید اونایی که دردرن متوجه بشه. هر دو وجه شما عرض کردید. خب ما اونم گفتیم، اونم گفتیم، عرض کردم، من هر دو وجهش رو عرض کردم، گفتم اگر اون را بگیریم که بگیم تو به خط ازن، یعنی اون موقع متوجه شدیم، نه اینکه افتاد، متوجه شدیم، فازن یعنی متوجه شدیم که فلقدر فاره، متوجه شدیم فلقدر فاره، این نمیگه فازن فلقدر فاره یعنی فاره در قدر افتاد، این عبارت معناش این نیست، فازن فلقدر فاره یعنی متوجه شدیم که در قدر فاره هست، این با هر دوش میسازد. جدا باشد یعنی چی؟ یعنی قبلا من متوجه نبودم الان متوجه شدم، جداست. حالا علا کل آلن با فرمایش شما هم ما که عرض کردیم خدمتون، منطقه موقع این دوتا روایت یک مفاد را خواهد داشت و در نتیجه برای اون بخشی که قبلا با گوشت پخته شده نجاست اونو شامل نمی شود، ولی آیون عمدتاً آمدن به همون صورت اول آمدن فرض کردن، گرچه این احتمال را هم آقای خویی هم مرحوم آیت الله فاضل استاد ما و هم بزرگان دیگری به احتمال دوم هم گرفتن، احتمال اول هم گرفتن، گفتن اگه احتمال اول بگیریم معنیش این است این دو تا روایت هر دو فرض ما را شامل می شود، و اگر به فرض دوم بگیریم معناش این است این دو تا روایت اون فرض شامل نمی شود، اون فرض دیگه لازم نیست ما به این روایت تمسک میکنیم، حکم صابون و امثال ذلک پیدا میکنه که آب هر جا نفوذ کرده تا اونجا نیاز به روایت خاصی این شکلی نداره. نظر مبارک از رسالی همینه؟ تمام. عرض کردم ما اگر این دو تا روایت هم نداشته باشیم مشکل نداره، بالاتر از این دیگه نه، همون ادله‌ای که ما قبلا گفتیم صابون چیکارش کردیم؟ من عرض میکنم ما این دو تا یعنی سند نداره، سند ضعیفه، نگو ندارد، اگر سند ضعیف باشه و معمولم به این دل اصحابم باشه مشکل نداره. بله ما درسته، ما خواستیم همه جهات رو بگیم وگرنه عمل کردن، اگرم تازه این دوتا روایت رو شما به هر دلیل جدا کنید اون یعنی چیزی جدیدی اتفاق نیفتاده، مصداق یکی صابون بالا شده گوشت، که ما اینکه اگر تو زندون باشه مسئله قبلی هم که ما محضر مبارکتون خوندیم و کزا اللحم النجس از صوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی تشت و صب الماء علیه ثم عصره و اخراج غسالته و کذا لحم النجس، یعنی یکسان حساب کرده بودن. میخوام بگم که تغییر مصداق پیش آمده، نه این که گوشت به عنوان گوشت. گوشت هم از مصادیق اونجاییست که میتواند متنجس بشود و امکان عصر و فشردن ندارد. این مصداق اونست. ما که عرض ما همین بود، منتها شما چی میگن تو اصطلاح رادیو تلویزیون؟ دوبله میکنن چیکار میکنن؟ بله؟ خب ببین چه فرمودی کسی یه صحبتی داشت؟ خب انکمشه، تعبیرشون داره انکمشه، یعنی چروک میشه و جمع میشه و میگه جمع که شد، من تو جمع که شد میگه دیگه خلل و فرج بسته میشه. سید اینجاست امروز؟ کتاب نداری؟ نه؟ خواهم اون عبارتو بخونید اگه دارید. نه؟ از... ندارید؟ خب بیش یعنی با ما شریکید، منتها یه تتمه ای دارید فرماش از اون. بسیار یعنی چی؟ اونم گفت شما دیروز نبودید زاره. آه همین میگم بیفرم دیروز من عرض کردم راجع به برنج، اونم همین گفتیم، گفتیم برنج ارز و ماش و امثال زالک مثال زدیم، گفتیم اینا را توی کیسه میذاریم، تو آب کثیر میذاریم خیس بخوره که آب نفوذ پیدا بکنه و تمام، یا اینکه آب میریزیم روش. توضیح دادیم متوجه؟ خب عرض شد از خدمتون این که این هم راجع به این مسئله، مسئله 330 بخونم مسئله شو بقیهش بماند. الطین النجس اللاصق اللاصق بالابریق یطهر بغمسه فی الکر و نفوذ الماء الى اعماقه و نفوذ الماء الى اعماقه و ما عدم النفوذ یطهر ظاهره فل قطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرتون و کذا طین لاصق بالنعل بل یطهر ظاهره بالماء القلیل ایضا بل اذا وصل الى باطنه بان کان رخوا فهر باطنه ایضا به. این فرعی که مرحوم سید متعرض میشن دوستان این هست، میفرماید اون گلی که نجسه و به کوزه و آفتابه چسبیده، راهکارش این است که این کوزه و آفتابه را فرو ببرید در کر، یطهر بغمسه فی الکر، اینو داشته باشید، و نفوذ الماء الى اعماقه به گونه ای که آب به اعماق اون سرایت بکنه تا در نتیجه این گل چسبیده به کوزه و آفتابه که نجس شده پاک بشه. و ما عدم نفوذ، اما اگر احیانا نفوذی در کار نیست، عرض شود خدمتتون این که یعنی به تعبیر روشن‌تر ظاهرش این شکلی شده، یطهر ظاهر و ظاهرش پاک می شود، مشکل نیست. فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهره، اینو بردی تو آب بیرون که میارید چون ظاهرش پاک شده، این قطراتی هم که میریزد از این کوزه از بیرون، این قطرات هم مشکل نداره و پاک. و کذا طین لاصق بالنعل، کفش مبارک حضرت عالی گل نجس به چسبیده، میخواید طاهرش بکنید، ایشون میفرماید یطهر ظاهره بالماء القلیل ایضا، با آب قلیل هم میشود روش ریخت و پاک بشود. بل اذا وصل الى باطنه، بلکه حتی اگر نجاست به باطن این گل نفوذ پیدا کرده باشد هم قابل پاک شدن هست، منتها به شرطها، به شروطها، و اون شرط و شروطش اینه که این گل سست باشه، گل نرم باشه، که به محض اینکه شما آب می‌ریزید تا عمق این گل نرم بفرمایید نفوذ پیدا کنه. اونجا اگه آب قلیلا بریزید مشکل نیست. به امکان رخوان طهوره باطنه و ایزن به با این آب قلیل باطن اون پاک می شود. حالا انشاءالله فردا محضر علما ببینیم آیا دلیل به خصوصی برای این مسئله نیاز داریم یا همون بحثای قبلی است، این مصداقی از مصادیق بحثای قبلی است. من کامل فرمایشات شما را ندیدم ولی بخش زیاد